هفته شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب هفتمین روز از دی ماه 1400 خورشیدی 28 دسامبر 2021 میلادی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا همکارم کیان معنوی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود بر شما. سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2021 مجموع اعتصاب‌های صنفی و کارگری و اعتصاب قضای زندانیان را 2541 مورد اعلام کرد. این تجمع‌ها به طور معمول با برخورد و سرکوب نهادهای دولتی همراه بوده است. بر اساس این گزارش در طول سال جاری میلادی 64 فعال کارگری بازداشت شدند که برای 9 تن از آنها احکام زندان، شلاق و جریمه نقدی صادر شده است. همچنین بازداشت کارگران نسبت به سال قبل 53% افزایش یافته. در گزارش سالانه سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بازداشت اقلیت‌های قومی نسبت به یک سال پیش دارای رشد 55% است و 445 تن از اقلیت قومی بازداشت شدند. در این گزارش همچنین با اشاره به وضعیت اعدام‌ها در ایران آمده است که در طول سال جاری میلادی حکم اعدام 299 نفر اجرا شده که 26% نسبت به سال گذشته میلادی رشد داشته است. صبح سه‌شنبه گروهی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چندین شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی حقوقشان شدند. این تجمع‌ها از جمله در همدان، شیراز، تهران، لردگان، سنندج، قزوین، شهرکرد، زنجان، اردبیل و ساری برگزار شدند. بازنشستگان در تهران که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند، شعارهایی نیز سر دادند. در سنندج هم تجمع کنندگان خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. معلمان و فرهنگیان بازنشسته در ماه‌های اخیر بارها تجمع کردند. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در توییتی نوشته است که اتهام تازه‌ای از جمله جاسوسی برای عربستان نیز به مجموع اتهام‌های این فعال مدنی اضافه شده است. بر اساس این توییت علت طرح اتهام جاسوسی برای عربستان علیه نرگس محمدی این بوده است که او از سوی نمایندگان پارلمان نروژ در کنار یک کنشگر اهل عربستان به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شده بود. تقی رحمانی نوشته است نرگس محمدی امروز سه‌شنبه در تماسی تلفنی به خانواده‌اش گفته است که از روز سوم آذر تا کنون زیر بازجویی است و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. خبرگزاری حوزه گزارش داده است که زنی که با دو روحانی درگیر شده بود بازداشت شده و برای او پرونده تشکیل شده است. این خبرگزاری نوشته است که این زن پس از آنکه یکی از این دو روحانی به زن دیگری به خاطر حجابش تذکر می‌دهد، به او حمله کرده و این روحانی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. ویدیوی این درگیری که گفته می‌شود در شهر قم رخ داده، روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. سرپرست سازمان گمرک تجارت خارجی ایران در 9 ماه نخست امسال را 72 میلیارد دلار اعلام کرد که از این میزان چین با تجارت بیش از 18 میلیارد دلار مهمترین شریک تجاری ایران شناخته می شود. سرپرست سازمان گمرک ایران علیرضا مقدسی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که در طول 9 ماه اخیر کشورهای امارات با نزدیک به 15 میلیارد دلار و ترکیه با 7 میلیارد دلار دیگر شرکای مهم تجاری ایران بودند. پروانه؟
ممنونم از تو کیان. کیان معنوی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در چهارمین سالگرد اعتراضات دیماه 96 نگاهی دوباره داریم به این خیزش مردمی در ایران. آیا این اعتراضات پایان حمایت مردم از جنبش اصلاح طلبی در ایران بود؟ در این مجله نگاهی داریم به مذاکرات برجام که همچنان در وین در حال برگزاری است. و می‌پردازیم به طرح صیانت از فضای مجازی و آینده وضعیت دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت.
وضعیت اینترنت ثابتمون و وضعیت اینترنت سیال وضعیت خیلی محدودی از لحاظ رده‌بندی تو دنیا نیست.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیزش دیماه 96 با گستردگی قابل توجه، حدود 100 شهر در ایران و شعارهایی روشن و ضد حکومتی، ضد روحانیت و هواداری از نظام پادشاهی بسیاری از ناظران مسائل ایران را شگفت زده کرد. در این اعتراضات گسترده که 4 سال از وقوع آن می‌گذرد، شعارهای تندی علیه رهبران و سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی سر داده شد. بیش از 3700 نفر بازداشت شدند و کشته شدن دست کم 22 تا 25 نفر نیز تایید شده است. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
4 سال پیش در 7 دی ماه 1396 مردم مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی به خیابان‌ها آمدند. از همان روز نخست تجمع اعتراضی در مشهد با واکنش نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و ماموران به ماشین آب پاش و گاز اشکاور متوسل شدند. سرکوب‌ها زمینه ساز اعتراضات بیشتر شد و دامنه تجمعات گسترده تر. تجمعاتی که با اعتراض به حسن روحانی رئیس جمهوری وقت و فساد، فقر و بیکاری ناشی از سیاست‌های او و دولتش شکل گرفته بودند، به سرعت مفاهیم اساسی تر شاکله حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفت. شعارهای علیه ولایت فقیه و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فریاد زده شد. خیابان‌ها شلوغ‌تر شدند و دامنه تظاهرات به سرعت به دیگر شهرهای ایران کشیده شد. بعدها علی ربیعی که در آن زمان وزیر کار و رفاه اجتماعی بود تایید کرد که در دیماه سال 96 160 شهر ایران شاهد تجمعات گسترده اعتراضی بوده.
این حادثه دی سال گذشته رو یک حادثه بسیار مهم تلقی می‌کنم و یک تجربه کم نظیری از ناآرامی‌های اجتماعی در این ماه رخ داد که ما تجربه‌ش رو در 40 سال گذشته نداشتیم.
این شاید نخستین بار بود که اعتراضاتی به این گستردگی، آن هم بدون داشتن رهبری مشخص، در ایران پس از انقلاب شکل می‌گرفت. با این حال دولت حسن روحانی جناح مخالف را متهم به تحریک مردم می‌کرد. 8 دی ماه اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری وقت به کنایه گفت کسانی که بانی برخی اقدامات علیه دولت شدند بدانند دود اقدامات آنها به چشم خودشان می‌رود. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی اعتراضات را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین وابسته دانست و مدعی نقش مؤثر جریان او در پشت پرده شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با هشدار درباره عدم تحمل اعتراضات به گفته او غیرقانونی از عزم حکومت برای سرکوب شدیدتر مردم معترض خبر می‌داد.
اونایی که این حق مردم را به گونه‌ای میخوان مصادره کنن و به نوعی با اون برخورد بکنن که نتیجه اون بی نظمی باشه، بی قانونی باشه، عدم امنیت باشه، رعب باشه، خشونت ورزی باشه، آسیب رساندن به اموال عمومی و اموال مردم باشه و به گونه‌ای حرکت بشه که چهره قانونی، نظمند و متعالی مردمان را در عرصه بین المللی به عنوان قانون شکن معرفی کنه، ما قطعا نمیتوانیم چنین مسائل را تحمل بکنیم.
مردم اما در خیابان ماندند و دو جناح سیاسی را کنار هم قرار دادند. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همچون همیشه اعتراضات را به دشمن و آنچه عوامل دولت‌های متخاصم می‌خواند نسبت داد.
یک مثلثی فعال بودند، نقش مربوط به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست. نقشه رو اونا کشیدن. چند ماه هم از دارن نقشه میکشن. اینی که بیاییم تو شهرهای کوچیک، از شهرهای کوچیک شروع کنیم به طرف مرکز بیاییم و مردم رو نسبت به مطالباتشون فعال کنیم و اینها رو داغ کنیم، این نقشه ایست که کشیده شده. چند ماه روی این نقشه دارن کار میکنن.
8 دی ماه سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد اجازه نخواهد داد آنچه فتنه جدید تحت تأثیر پروپاگاندای آمریکایی صهیونیستی می‌خواند به مملکت آسیب برساند. به این ترتیب سرکوب گسترده و خشونت آمیز مردم معترض شدت بیشتری گرفت. دستگیر کردن معترضین که از روز اول اعتراضات آغاز شده بود گسترده تر شد بدون آنکه آمار دقیقی در دست باشد. گفته شد بیش از 8000 نفر بازداشت شدند. آمارهای جست و گریخته‌ای هم از کشته شدگان بر اثر شلیک مأموران امنیتی به دست می رسید. 24 دی ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه تعداد کشته شدگان در این اعتراضات را 25 نفر عنوان کرد و مدعی شد که 2 بازداشتی در زندانهای اوین و عراق خودکشی کردند. رفتار حکومت با بازداشت شدگان خشن و از سوی برخی انتقام جویانه توصیف شد. بهمن ماه 2 سال بعد 5 نفر از بازداشت شدگان در اصفهان هر کدام به 2 بار اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. مصطفی صالحی یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات 15 مرداد سال 99 اعدام شد. 4 سال از این اعتراضات می گذرد اما هیچ یک از مقام های جمهوری اسلامی پاسخگوی خانواده های جانباختگان نبودند. آنانی که عمدتاً با شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و امنیتی در خیابان ها کشته شدند و یا کسانی که به شکلی مشکوک در زندان ها جانباختند. اعتراضات دیماه 96 اما سرآغاز مجموعه از اعتراضات مردمی در تاریخ ایران شد. طی سالهای بعد خیابان عرصه اعتراض به نابرابری، فقر، استبداد، بیابی و هزاران کاستی دیگر شد.
مهیار طهماسبی گزارش می‌داد اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دیماه 96 شروع خیزش مردمی در ایران و جدا شدن مسیر مردم از بدنه حاکمیت بود. در همین ارتباط همراه هستیم با یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی از آلمان و رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. گفتگو رو با آقای نجدی شروع می‌کنیم. آقای نجدی، به نظر شما چرا اعتراضات دی ماه 96 در تاریخ معاصر ایران از اهمیت بالایی برخورداره؟
درود بر شما، همه شنوندگان عزیز و جناب آقای علیجانی. ببینید، مسئله اینه که سطح و گستردگی اعتراضات در آبان 98 و شدت سرکوب ها و کشتار انقدر وسیع بود که اغلب شاید از اهمیت اعتراضات دی ماه 96 غفلت میشه. به باور من اعتراضات 96 اتفاقا بسیار کلیدی و جرقه اعتراضات سالهای اخیر هستند. چرا؟ از منظر جامعه شناختی تنوع گروه‌های اجتماعی بسیار پررنگ بود. حسین ذوالفقاری معاون وقت وزیر کشور گفته بود که اکثر بازداشت شده‌ها کمتر از 25 سال هستند. نکته دوم، از منظر جامعه شناختی انتقال سریع اعتراض‌ها به بیش از 150 شهر کشور بود که بسیاری از شهرهایی رو در بر گرفت که ما عمدتاً اونها رو جز شهرهای طبقه بندی می‌کردیم که نظام در اونها داره پایگاه اجتماعی هست، مثل قم. از منظر سیاسی هم نظام و جناح‌های سیاسی داخل حکومت از جمله اصلاح‌طلب‌ها و اصولگراها در دی ماه 96 تقریباً 8 سال بعد از سال 88 چنین تصور می‌کردن، چنین القا می‌کردن که بخشی از جامعه، شاید بخش زیادی از جامعه، دچار نوعی فراموشکاری سیاسی شده و حوادث و سرکوب‌های سال 88 تا 90، جانباخته‌ها و موارد پیش از اون رو از خاطر بردن. اغلب هم به 2 تا انتخابات پایانی 92 و 96 استناد می‌کردن. اما شعارهای مردم به ویژه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا و مجموعه اعتراضی دی ماه 96 نشون داد که در واقع خط بطلانی کشید بر این برآوردی که از ابتدا صحیح نبود و نشون داد که جامعه ایران از لحاظ سیاسی آبستن دگردیسی های عمیق‌تری است که ما در سالهای بعد دیدیم.
آقای علی جانی، چه عناصر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باعث شکل‌گیری اعتراضات در دیماه 96 شد؟ چون بسیاری معتقدند که این اعتراضات یکی از وسیع‌ترین اعتراضات بود در تاریخ 43 ساله جمهوری اسلامی.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و آقای نجدی گرامی. ببینید، این یک روندی بود که شاید از قبل آغاز شده بود. حرکت‌های زیر اقیانوس بود که توسط فعالان سیاسی دیده نمی‌شد. یعنی تغییرات بنیادی به این در واقع اتفاق انجامید. ما این تغییرات بنیادی گاهی اوقات فضای سیاسی ما رو غافلگیر میکنه، همون گونه که مثلا رأی آقای خاتمی در دوم خرداد نوعی غافلگیری بود، ولی در اون دوران مردم به دنبال این بودن که از درون قدرت از طریق صندوق رأی به خواسته‌هاشون برسند. خب این روند به جایی رسید که ما در 88 شاهد جنبش سب بودیم، اون هم غافلگیر کننده بود. مردم از صندوق رأی در واقع داشتن به صندوق رأی اعتراض میکردن، ولی به جای اینکه دستشون به سمت صندوق بره پاشون به خیابون باز شد. ولی تا حد زیادی همچنان از درون ساختار قدرت دنبال تغییر بودن، ولی یک زمزمه‌ای هم آغاز شد با شعار مقبر دیکتاتور. اما در دی ماه 96 هرچند ما اعتراضات معیشتی و اقتصادی یا مثلا محلی و قومیتی کم نداشتیم در گذشته، ولی تکمضراب بود در ده ها شهر کشور به ویژه شهرهای کوچک به صورت خودجوش مردم بیان، این بی سابقه بود. این نشون میده که یک طفلی در حال شکل‌گیری بود که نیروی سیاسی اون رو ندیده بودن. من همون موقع مقاله نوشتم در رادیو زمان دهم دی ماه 96، نمیشه همش رو بگم ولی تیترش بود چه خوب شد مردم آمدن چه بد میشود اگر. اونجا گفتم مردم عصبانی و مایوسند، هم از حکومت، هم از اصلاح طلبان، هم از فعالان سیاسی و مدنی. یعنی حتی فعالان مدنی فقرا رو نادیده گرفته بودن. ببینید، حکومت که تکلیفش روشنه، اصلاح طلبان مشیشون به بن‌بست رسیده بود، ولی بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در تحولات به اصطلاح پس از فروپاشی شوروی، اینها در واقع از عنصر عدالت غفلت کرده بودند. ما بخش زیادی از نهادهای مدنی ما معطوف به تعلقات و خواستهای طبقه متوسط بود. اینجا بی‌صدایان خودشون به خیابان آمدن، مایوس و عصبانی از دست همه. خب یک چیزهایی هم تلنگر زد با فاصله نزدیکی پس از تسلیم بودجه به مجلس بود و برابر شدن قیمت تخم مرغ در همون روزها بود، ولی مسئله بسیار فراتر از این اتفاق افتاد. یعنی بغض جامعه یا بخش مهمی از جامعه ایران ترکید که فکر میکرد در هیچ جایی، نه در جامعه مدنی، نه در جامعه سیاسی و نه در حکومت صدایی نداره. اون تحقیر به تنفر تبدیل شد، خشم بر ترس غلبه کرد و اتفاق افتاد اون چه که حالا باید در رابطه با محتواش و برخوردهایی که نیروهای سیاسی مختلف باش کردن در ادامه صحبت بکنیم.
درسته آقای نجدی. آقای علیجانی اشاره کردند که مردم در این اعتراضات برخلاف اعتراضات قبلی از اصلاح طلبان مایوس شده بودند. یک مرزبندی شکل گرفت در این اعتراضات، مردم اصولگرا و اصلاح طلب رو در یک کاسه گذاشتن. به نظر شما در این برهه زمانی اصلاح طلبان چگونه به این اعتراضات عمومی و خواستهای مردم پاسخ دادند؟
ببینید، اول باید نگاه کنیم که اصلاح طلبان چه گروهی هستند. اصلاح طلبان گروه‌های وفادار به جمهوری اسلامی هستند که خیلی از اونها حتی هنوز هم وقتی میخوان درباره دهه 60 صحبت کنن از اصطلاح عصر طلایی امام حرف میزنن، استفاده میکنن. عصر طلایی که الان یکی از اون افرادش همین الان داره در سوئد محاکمه میشه. به نظر من اتفاقا اصلاح طلبان در مقایسه با اصولگراها خیلی به جمهوری اسلامی وفادارترن. چرا؟ چون علاوه بر اینکه برخی از اونها زندانی شدن، حبس کشیدن، هزینه دادن، هنوز در چارچوب نظام خودشون رو تعریف میکنن. بنابراین میخوام بگم که اصلاح طلبان هیچ کدام از جنبش های اجتماعی که در ایران، جنبش های اعتراضی که علیه جمهوری اسلامی برپا شد، هرگز از جنبش زمانی که کلیت نظام هدف گرفته شد حمایت نکردن. این معطوف به الان نیست. در 1378 هم شما اگر نگاه بکنید، اون زمان هم سران اصلاح طلب زمانی برای به قول خودشون جمع کردن ماجرا وارد قضیه شدن که احتمال داده شد دانشجو از کوی میخوان خارج بشن برن طرف بیت رهبری و میدان جمهوری. اساسا شما چه آن زمان در دی 96 و چه الان به واکنش اصلاح طلبا اگه به دی ماه 96 مشخصا نگاه کنید، به نظر من 4 تا رویکرد اساسی دارن. یکی ماجرا رو بین دعوای رئیس جمهور و آقای روحانی و علم الخدا بخوان فرو بکاهن. مورد دوم در واقع این که میگفتن تحرکاتی هست از سوی محمود احمدی نژاد. در واقع کاتگوری سوم اقدام های براندازانه را خیلی مسخره کردن، گفتن که به این به هیچ جای نخواهد رسید. و دیگری مورد چهارمی که کل ماجرا تحریف کردن به این که اگر بخشی از مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم تامین بشه، ما اساسا شاهد هیچ اعتراضی در ایران نخواهیم بود. گفتن اگر بعد از 4 میلیون مسکن داده شده 3 میلیون مسکن هم ساخته بشه، هیچ کدوم از این اعتراضها به جریان نخواهد افتاد. این به نظر من به خاطر اینکه اصلاح طلبا اساسا یک نیروی سیاسی هستن که در درون نظام خودشون تعریف میکنن. در هیچ کدوم از جنبش‌های اعتراضی شما نمی‌بینید که در واقع اصلاح طلب‌ها بخوان از شعارها، از مطالبات در واقع براندازانه‌ای مردم ایران بخوان حمایت بکنن.
آقای علیجانی، برخی از تحلیلگران بر این باورند که جنبش دی ماه 96 جنبش فرودستان بود و طبقه متوسط جامعه از این جنبش حمایت نکرد. شما چقدر با این تحلیل موافقید؟
دقیق نمیدونم این تحلیل رو، یعنی ابهام داره. ببین آقای آصف ویاد هسته مرکزی این اعتراضات رو طبقه متوسط فرودست نامید. من البته این رو هم کامل نمیدونم، ولی بخشی از واقعیت رو میگه که خود در نقد اون عبارتی است که شما به کار بردید. ما طبقه متوسطمون یه دهکایش به طبقات فرودست در واقع نقل مکان کرده یا سقوط کرده به یه معنا. این فرهنگ خودش رو داره، این خوب در ولی به لحاظ اقتصادی و طبقاتی تنزل پیدا کرده. ما این رو در آبان 98 شاید دقیق تر بتونیم ببینیم به صورت نمادین در زنده یاد. به اصطلاح خیلی از شهدای دوران پویا بختیاری و دیگران میتونیم ببینیم که اینها از طبقه متوسط فرهنگی ولی به لحاظ اقتصادی تنزل کرده هستند که فشار اقتصادی رو زیاد تحمل میکنن بیشتر از گذشته. و در واقع ما در دوره اصلاحات وقتی که میگفتیم طبقه متوسط فرهنگی، گویی همه این طبقه متوسط رأی محور و صندوق محورن، در حالی که در همون دوران هم بخشیشو نمیدیدیم یا دیده نمیشد که بخشی از همون طبقه متوسط فرهنگی به صندوق رأی اعتمادی نداره. ولی در یه فرایند چند ساله بخش مهمی از اون طبقه متوسط فرهنگی هم به لحاظ طبقاتی تنزل پیدا کرد. من به ذهن رو گفته قبلیم یه تأکیدی بکنم. ببین نقد حکومت و نقد اصلاح طلبا در برخورد با خیابان بسیار روشن و آشکار هست، اما نقد خود نیروهای سیاسی و فعال رو هم باید بیاد بیاریم. من فراموش نمی کنم واقعا در یکی از رسانه‌های پربیننده وقتی که رفته بودم برای مصاحبه به مسئولین و دستندرکاراش میگفتم در همون سال 96 که شما چرا اعتراضات معلمان رو پوشش نمیدید، چرا اعتصابات اقتصادی کارگران رو پوشش نمیدید. الان کسی شاید باور نکنی که در اون موقع تومار 14,000 امضایی کارگرها دیده نمیشد توسط رسانه ها، ولی بیانیه مثلا 70 امضایی سیاسیون دیده میشد. اعتراض یا اعتصاب قضایی یک زندانی سیاسی که اون هم ارزشمند بود دیده میشد، ولی اعتراضات معلمان در بیش از 50-60 شهر کشور اصلا در رسانه‌های پرتیراژ دیده نمیشد. ما الان شاید فراموش کردیم اون دوران رو. ما باید به یک نقد اصولی برگردیم که نگاه اقتصادی بازار محور باعث شده بود که بحث عدالت و بحث فقر به حاشیه بره. اما از این که بگذرم، ببینید خیابان جای خودش رو باز کرد. واسه من یه ارجاع بدم چون نمیشه در یک مصاحبه کوتاه اینو گفت. من یه مقاله نوشتم آیا زمان آشتی با عصای خیابان نرسیده است بعد از اتفاقاتی که در الجزایر و تونس افتاد. تو اسفندماه 97 یک اصلاح طلب در داخل آقای جلال پور و در خارج خانم ملیحه محمدی شدیداً به من حمله کردن. به همین که شما دنبال شورش و اختشاش و براندازی هستید. ولی خود همین اصلاح طلبان البته بعضی از این دوستان امضا نکردن اون بیانیه رو. بعد از اعتراضات آبان 98 88 نفرشون بیانیه دادن و سرکوب خونی رو محکوم کردن. حق اعتراض مردم رو به رسمیت شناختن. ولی این سقف اون چیزی بود که گفتن. همین حالا هم خوشفکرترین اونها میگن که خیابان برای ما خط سرخ است و این تأکیدی است بر یک بنبست راهبردی اصلاح طلبان که همچنان میخواهند راه فروبسته صندوق رأی رو از طریق صندوق رأی، از طریق نصیحت و التماس و هشدار با آقای خامنه‌ای باز بکنند. ولی این نشون داد که وجدان جمعی اکثریت مردم ایران به این خودآگاهی رسید که حکومت درهای اصلاح به روی مردم بسته و خودشون باید در خیابان حقشون رو فریاد بزنن تا شاید راهی باز شود. خیابان هم جلوه های گوناگونی داره، هم معلم ها به خیابون میان، هم کارگران میان، هم ما با برخی از اعتراضات شورشگونه خیابانی مواجهیم که در همه جای دنیا حق مردم تلقی میشه، حق مردم محسوب میشه. بایستی چشمان حکومتگران، چشمان اصلاح طلبان و گوش و زبانشون به اینها عادت بکنه. اینها حقوق مردم هست و به گمان من بن‌بست شکن. در همون مقاله که 96 نوشته بودم گفته بودم مردم هستن که بن‌بست شکنن. به گمان من یک پاسخ تاریخی این وجدان جمعی به همه ما داد و یک درس بزرگ داد که مردم بن‌بست شکنن و حالا نیروهای سیاسی در برابر اونها برخی دچار کوررنگی سیاسی هن، برخی دچار نزدیک بینی سیاسی هن و برخی هم خوشبختانه واقع بینانه دارن با خیابان برخورد میکنن.
آقای نجدی، آقای علیجانی اشاره کردن به مسئله خیابان و این بن‌بست شکنی که مردم شکل دادن. آیا با وجود اون شعارهایی که ما اون روزها شنیدیم، شعارهایی که نشونه گرفته بود حاکمیت رو، روحانیت رو، مرجع تقلید رو و همچنین طرفداری از نظام پادشاهی هم در اونها دیده شد، ما میتونیم بگیم اولین قدم به سوی نه به جمهوری اسلامی و براندازی رو در دی ماه 96 شاهدش بودیم؟
این اساسا سابقه نب جمهوری اسلامی به همون هفته های بعد از سال در واقع بهمن سال 57 برمیگردیم. ما به همون زمان هم اگه نگاه کنیم بسیاری از گروه ها در طرف درست تاریخ وایسادن و میدونستن که در واقع به قدرت رسیدن یک حکومت دینی که همه عرصه ها رو داره در واقع به تسلط خودش در میاره به چنین سرانجامی خواهد رسید. حتی پیش بینی اونها چنین سرانجامی هم نبود، اما مثل بقیه موارد، مثل مسائل اقتصادی، آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده حتی فاجعه بارتر از بدترین پیش بینی ها بوده. من با این بحث کاملا موافقم که این اعتراض ها در واقع دی ماه 96 پای مردم رو که به طور مشخص تری به خیابان ها باز کرد، به خاطر اینکه اساسا در ساختارهای دموکراتیک هستن که شما از طریق قانونی و مجاری تعریف شده ای میتونید مطالباتتون رو پیگیری بکنید. این به این معنی نیست که در ساختار دموکراتیک شما به خیابان نمیاید، نه، اونجا میاید، اما امکان تحقق مطالبات و گردش نخبگان وجود داره. در جمهوری اسلامی همچین چیزی رو ما نمیبینیم، به خاطر همینه که مردم در خیابان ها اومدن در دی ماه 96 و سریال اعتراض ها، اون چیزی که ما الان در امسال تا کنون در حالی که 3 ماه از سال باقی مونده ما 3 اعتراض بزرگ رو دیدیم، حاکی از اینه که مردم دیگه از اومدن به خیابان ها حراسی ندارن. پیامد این قضیه چی هست؟ به نظرم پیامد این قضیه رنگ باختن تفاوت ظاهری میان اصلاح طلب ها و اصولگرا هستن. انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی در همین امسال به اصطلاح انتخابات 30 میلیون نفر شرکت نکردند. این به نظرم باز هم جلوه دیگری از استمرار حضور مردم و نه مردم به ساختار سیاسی کنونی از جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم از یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی، و رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی. اما اگر درباره این گفتگو و یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو به شماره 20420202112213 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
این چیزی که مردم ایران رو خیلی برآشفته میکنه از این رژیم جمهوری اسلامی، این جوابهای دلغک معابانه است که اینا به مسائل و مشکلات میدن. شما مشکلات مردم رو باید حل کنید، هی به موهونات و آمریکا و اسرائیل و هی موجود عجیب و غریب شیطان عامل بدبختی های ماست، از این جواب ها به مردم ندید. مسائل حداقل درست باید حلاجی بشن، جواب درست مردم ما بالغن، عاقلن. خب به این حرف های شما میخندن.
آیاد میگم با این معلم های زحمت کش که بچه های ما تربیت تعلیم میگه یا باید رفتار باید بکنین. شما دیدید یک بسیجی، یک سپاهی، یک آخون نیبه تو میدون یا بیاقوان حقوق هم کمه، همه از حقوق نجومی میگیرن، همه سر کارم با خود اقوامشون. این کشاورزی بدبخت زحمت کش که مواد غذایی با چه زحمتی میارن تو بازار، همه شما بشون آقا کجا هستین؟ چرا باید بدبخت ایتا رفتار میکنین؟ تا کی دیگه باید زحمت کش را زج بدهید؟
من از ایران تماس میگیرم. اینجوری که در بین مردم هستم، حدود 80% مردم ایران خواهان شاهزاده رضا پهلوی هستند و سالها سال دارن تلاش میکنن که از یوغ این رژیم خارج بشن. منتها دو تا کشور کمونیستی، چین و روسیه، این کشور رو دارن حمایت میکنن، این حکومت رو دارن حمایت میکنن. به نظر من از عهده مردم ایران دیگه خارج شده و نیاز به کمک خارجی داره، همونطور که صدام و به وسیله کشورهای متفقین مثل آمریکا و انگلیس اینا اومدن صدام رو سرنگون کردن، ما هم باید یه همچین اتفاقی تو کشور ما بیفته. تا زمانی که دست روسیه و چین از این کشور قطع نشه، مردم ایران هیچ کاری نمی کنن.
اینکه مردم ایران بعد از 40 و اندی سال بودن زیر دیکتاتوری نالین و 50 سال دیکتاتوری پوتین میان تو خیابون و داد میزنن رضا شاه روحت شاد، نشون دهنده اینه که ما هنوز هم آمادگی برای دموکراسی نداریم و احتمالاً از این دیکتاتوری به دامان دیکتاتوری دیگه میافتیم و این خیلی ناراحت کننده است. امیدوارم که روزی بیاد و مردم بدونن که بهترین راه رسیدن به آرامش در کشور دموکراسی، نه دیکتاتوری.
43 سال دروغ کافی است. دولت مردان بدانند تا عدالت برقرار نشه نهضت ادامه داره. فقط عدالت، نه کم نه زیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایران و گروه 4+1 و آمریکا به طور غیر مستقیم وارد دور 8 مذاکرات برای احیای برجام شدند. یک روی برجام که موضوع تحریم است، تنها زمینه مد نظر دیپلمات‌های جمهوری اسلامی است. از آن سو طرف‌های ایران خصوصاً کشورهای غربی نگران پیشرفت روزانه برنامه هسته‌ای تهران هستند، اما همگی همچنان برای احیای برجام تلاش می‌کنند، آن هم در زمانی که کشوری چون اسرائیل هر روز رساتر از گذشته می‌گوید در صورت نیاز برای رفع خطر برنامه هسته‌ای ایران به تنهایی وارد عمل خواهد شد. بیشتر بشنوید در گزارش هانا کاویانی.
وین زمستانی و هتل کوبورگ در مرکز این شهر که حال مزین به چراغانی مخصوص عید کریسمس است، میزبان دیپلمات‌های ایرانی و گروه 4+1 شده است. مذاکراتی برای احیای برجام که بیش از 6 سال پیش در همین هتل به دست آمد. حتی تعطیلات کریسمس هم نتوانست فوریت این مذاکرات را پس بزند و دیپلمات‌های غربی به محض پایان تعطیلات به وین آمدند. در پایان دور پیشین مذاکرات در پایتخت اتریش، برخی از دیپلمات‌ها با نام و بدون نام درباره آنچه در وین گذشته بود با خبرنگاران صحبت کردند. یکی از آنها یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا بود که در بخشی از سخنانش وقتی در تشریح روند مذاکرات سخن می‌گفت، اشاره کرد که تمرکز اصلی این مذاکرات خصوصاً در بخش دوم آن موضوع برنامه هسته‌ای ایران بود و مذاکره کنندگان ایرانی تمایلی به تشریح موضع خود در قبال تحریم‌ها نداشتند. اما حال که دور 8 این گفتگوها آغاز شده، از همان ساعت اول صحبت دیپلمات‌های جمهوری اسلامی متمرکز بر تحریم است. این علی باقری کنیز، دیپلمات ارشد ایران در وین و پس از آغاز مذاکرات در شامگاه دوشنبه که با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرده است.
بر همین اساس از فردا صبح دو موضوع تضمین و راستی آزمایی در دستور کار دو طرف قرار خواهد داشت. همینطور موضوعات مربوط به تحریم‌های مالی و بانکی هم در یکی دو روز آینده در دستور کار به اصطلاح کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای وین قرار خواهد داشت.
آقای باقری بارها در چند دقیقه صحبت تاکید می کند که اساس رویکرد از سوی طرف مقابل پذیرفته شده است. اما در هفته های گذشته دیپلمات هایی از کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا گفته بودند که آنچه ایران در زمینه تحریم ارائه کرده بود بسیار فراتر از چارچوب برجام است. نگاهی به صحبت های دوشنبه شب علی باقری نشانه های از این خواست های حداکثری را بروز می دهد.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که در صورتی که توافق حاصل بشه ابتدا باید طرفی که ناقض توافق بوده یعنی ایالات متحده آمریکا تحریم ها رو برداره، جمهوری اسلامی ایران راستی آزمایی بکنه برداشته شدن تحریم ها رو و سپس اقدامات هسته‌ای رو در چارچوب توافق برجام انجام بده.
روی کرده آقای باقری اما به نظر مغایر برجام سال 2015 است. موضوع همزمانی اقدامات طرفین در برجام اولیه با جزئیات تعریف شده بود. اینکه آمریکا قدم‌های لازم اجرایی و قانونی را برای رفع تحریم همزمان با اقدامات تهران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای برمی‌دارد و وقتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدامات هسته‌ای ایران را تایید کرد، برجام از سوی هر دو طرف به اجرا در می‌آید. تمرکز دیگر هیئت مذاکره کننده ایران تضمین است. ایالات متحده آمریکا بارها تاکید کرده است که آماده رفع تحریم هایی است که با برجام مغایرت دارد. در این حال درباره پافشاری ایران بر دریافت تضمین واشنگتن میگوید بر مبنای قوانین جاری یک رئیس جمهور نمیتواند تضمین دهد که جانشین او چگونه با برجام رفتار خواهد کرد. و همه این تمرکز بر موضوع تحریم و تضمین و راستی آزمایی از سوی هیئت ایرانی در حالی است که طرف مقابل ایران هر روز نگران‌تر از پیش برنامه هسته ایران نظاره می‌کند، برنامه‌ای که محدود شدن آن یک روی سکه برجام است. حال که در ماه‌های گذشته این برنامه پیشرفت چشمگیری داشته، طرف‌های غربی ایران در برجام و آمریکا که غیر مستقیم و خارج از برجام در این روند حاضر است، می‌گویند تنها چند هفته باقی است که به دلیل پیشرفت‌های برنامه تهران برجام موضوعیت خود را از دست بدهد، چرا که پارامترهای محدود کننده در این توافق پاسخگوی وضعیت کنونی برنامه هسته‌ای ایران نخواهد بود. حالا در وین فرصتی چند هفته‌ای تا اوایل ماه فوریه مهیا شده است. آنطور که انریک موراد دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا گفته، برای آغاز سال نو میلادی که جمعه شب است، مذاکرات دو سه روزی متوقف خواهد شد و بعد فوریت موضوع همگان را به وین باز می‌گرداند تا ببینند آیا می‌توان برجام را احیا کرد یا خیر.
هانا کاویانی نگاهی داشت به مذاکرات برجام در وین پایتخت اتریش.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
جدیدترین نسخه از طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی موسوم به طرح صیانت در جلسه صبح دیروز کمیسیون مشترک مجلس رونمایی شد. ویرایش جدیدی از طرح صیانت با عنوان طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی رونمایی شده که در ابتدای آن عبارت ویرایش پنجم دی ماه درج شده که نشان می‌دهد این طرح نسخه دیگر و بروز شده ای از طرح صیانت است. در گفتگو با محمد امیرفروغی کارشناس شبکه اینترنت ساکن تهران ابتدا درباره تغییرات و جزئیات این طرح پرسیدم.
خب در خصوص اینکه این طرح الان با یک اسم دیگری در مجلس مطرح شده، یکی از دلایل بزرگش این هستش که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این طرحو بررسی کرده و طی بررسی که انجام داده یک سری اشکالات بسیار عمده بهش وارد کرده و خب این رو به مجلس ابلاغ کرده. ولی مرکز پژوهش‌های مجلس نهاد در حقیقت تصمیم گیرنده‌ای در این حوزه نیست. و صرفا میتونه پیشنهاداتش رو به هیئت رئیسه و کمیسیون های مرتبط ابلاغ و اعلام بکنه، حالا در هر حوزه‌ای. و در نهایت تصمیم گیرنده نهایی و پیشنهاد دهنده نهایی کمیسیون تخصصی این موضوع هست و بعد از اون در صحن علنی مجلس نماینده هایی که حضور دارن با رأی مخالف یا موافقشون این امر رو در حقیقت به تصویب برسونن یا رد بکنن. در حضور این طرح جدید که حالا به همون طرح سیانت اسمش تغییر کرده به اسم جدید و حالا شاید در آینده هم این طرح عوض بشه، تغییری در محتوای اجرایی اون پدید نخواهد آورد مگر اینکه ارائه دهنده های طرح و خود کمیسیون متخصص مربوطه بیاد طرح رو در حقیقت اصلاح بکنه من باب موضوعی که در حقیقت بهش گزارش شده از طریق مرکز تجربه. پس در نتیجه ما کماکان با همون طرح سیانت مواجه هستیم با یک اسم جدید و تغییری درش اعلام نشده از جانب مجلس و کمیسیون مربوطه.
در صورتی که این طرح حالا بخواد به تصویب برسه با هر پیش شرطی که حالا شما هم اشاره کردید بهش، چه تبعاتی در حوزه دسترسی مردم به اینترنت و اطلاعات صورت خواهد گرفت؟
ببینید، ما در حال حاضر طبق اعلام خود وزارت ارتباطات وضعیت اینترنت ثابتمون و وضعیت اینترنت سیار یا اینترنت موبایلیمون وضعیت خیلی مطلوبی از لحاظ رده‌بندی تو دنیا نیست. در همین حال حاضر که طرح سیانتی چیزی هم اجرا نشد، ولی اگر این طرح اعمال بشود نیاز به لایه‌گذاری های زیادی در ارائه سرویس ها به حالا کاربران اینترنت وجود داره. احتمال قریب به یقین این خواهد بودش که ما خب بستر این سرویس های اینترنتمون با توجه به اولویت بندی دسترسی به سایت های مختلف سرعتی رو در اختیار کاربران قرار میده. احتمالاً اون اولویت ها در مرحله اول هست میشه، یعنی اولویت دسترسی به اینستاگرام، شبکه های در حقیقت مجازی دیگه ای که وجود داره، احتمالاً این اولویت ها کاسته میشه و اولویت اصلی به شبکه هایی داده میشه که در داخل کشور قرار دارن. این باعث میشه که کندی شدید ایجاد بشه توی لود شدن صفحه، توی لود شدن تصاویر، توی حالا بارگذاری مدیا یا هر چیز دیگه. خب این در کوتاه مدت باعث میشه که کاربر خسته بشه از کار کردن با اون شبکه و خب اون شبکه و اون فضای مجازی رو ترک کنه و حالا به کار دیگه ای بپردازه و هی این قضیه تکرار میشه. این در کوتاه مدته، ولی در بلند مدت ممکنه برن به سمت روش‌های دیگه‌ای به جز فیلترینگ، یعنی روش‌هایی به این سمت بریم که ما با فیلتر شکن‌ها هم نتونیم سرعت کافی روی شبکه‌های مجازی که قرار تو طرح سیانت ازشون دسترسی‌ها به شکل فعلی گرفته بشه داشته باشیم. پس یک جوری یک فیلترینگ هوشمندی که مد نظر دوستان بود انجام میشه و خب دسترسی کاربرا به فضای مجازی قدری مشکل تر از شرایط فعلی هم خواهد بود. به نظر من این طرح اگر با شرایطی که تو ذهن خود مجلس هست اجرا بشه، ممکنه تبعاتی در حوزه مشاغل خانگی و مشاغل در حقیقت مجازی داشته باشه و در عین حال یک تبعاتی در حوزه هایی داشته باشه که مردم از طریق اون با هم در تماسند و میتونن از سرویس های ساده نظیر واتساپ یا اینستاگرام برای ارتباط با همدیگه استفاده.
گفتگویی بود با محمد امیر فروغی، کارشناس مسائل اینترنت، درباره طرح سیانت از فضای مجازی. اما این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری. جامعه
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید. قاتل سریالی، قاتل ده ها هزار شهروند ایرانی، نه ردی از خودش به جا می‌گذارد و نه قابل تعقیب است و نه قابل اجتناب. کاریش نمی‌شود کرد، همه جا هست. اسمش هواست، هوای آلوده، انباشت از مازوت. گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی از مرگ کمابیش 41 هزار نفر در سال به خاطر آلودگی هوا خبر می‌دهند. همین که هر سال فصل سرما شروع می شود، وضعیت بدتر هم می شود. هر روز بر غلظت آلاینده ها افزوده می شود و مخصوصا در شهرهای بزرگ دیگر چندان خبری از هوا نیست، هرچه هست آلودگی هواست. گلوهایی که هنوز از کرونا و آنفلانزای فصلی شفا نیافتند، حالا هوای آلوده به ذرات و سموم بالاتر از حد استاندارد را به درون می کشند. در میان همهشان یک نام بیش از بقیه برجسته است و تکرار می شود. مازوت.
مازوت یکی از فرآورده‌های هیدروکربنی هست که در فرآینده تصفیه نفت